صفحه 172. چه لذتی دارد که با کسی همخوابه شوید و باز همچنان احساس تنهایی کنید؟ چه لذتی دارد که دریابیم پس از آنکه ما را به رخت خواب کشیدند، دیگر علاقشان را به ما از دست دادند و بدین صورت صدمه ببینیم؟ یک حاملگی ناخواسته چه لذتی دارد؟ چه لذتی دارد وقتی می فهمیم که همبستر ما بیماری هرپیز به ما منتقل کرده است؟ چه لذتی دارد وقتی که جواب آزمایش ویروس HIV شما مثبت باشد؟ ارتباط جنسی مشروع می تواند یکی از زیباترین و التیام بخشترین تجربیات این دنیا باشد، اما به تجربه شاهد آن بودم که موجب درد عظیم، تحقیر و دلشکستگی بسیاری از مردم شده است، به خصوص هنگامی که کورکورانه به آن مبادرت نمودند. اشتباه 5، تسلیم زرق و برق‌های مادی می شویم. روزی در خلال یکی از سمینارهایم، در حالی که در میان جمعی از زنان ایستاده بودم، به آنان گفتم که می‌خواهم دو مرد را برای آنان توصیف کنم و از آنها می‌خواهم که درباره هر کدام از این دو مرد که تا چه میزان برای ازدواج مناسب هستند قضاوت کنند. توضیح دادم که اگر مجرد هستید، این دو را بر اساس اینکه کدام یک را برای خودتان برمی‌گزینید، و اگر متأهل هستید، بر این اساس که چقدر به یک دوست و یا دختر خودتان توصیه می‌کردید که با یکی از این دو مرد آشنا شوند قضاوت کنید. این طور شروع کردم: بسیار خوب، مرد اول، گرم، با محبت، گشاده، متعهد و علاقه‌مند به داشتن رابطه‌ای جدی است. او شخصی فعال و پویا است و بسیار نیز مردم‌دار است. از لحاظ احساسی سالم و بسیار صمیمی بوده و از زندگیش راضی است. او روحی ماجراجو دارد و در ضمن از حس شوخ طبعی بالایی نیز برخوردار است. از صحبت کردن درباره احساساتش ابایی ندارد و برای رشد شخصی نیز اهمیت فوق‌العاده‌ای قائل است. به دوروبرم نگاه کردم و دیدم که تمامی زنها سرهایشان را تکان می‌دهند و می‌خندند. پرسیدم: کدام یک از شما دوست دارید که با این مرد ازدواج کنید؟ همگی هورا کشیدند و سوت زدند و من متوجه شدم که کاندیدای یک انتخابی مطلوب است. خب، حالا آقای دو، مردی کنترلگر که همه چیز را مطابق میل خود می‌خواهد، خلق و خویی وحشتناک دارد و بین همگان به انتقادگر بودن شهرت دارد و از نظر جنسی نیز خجالتی و کمرو است. اما روابط جنسی واقعاً آنچنان اهمیتی ندارد، چرا که او از متعهد بودن نیز ترس دارد و هرگز با کسی صمیمی نمی‌شود. به علاوه به شغل خود معتاد است و وقتی برای عشق ندارد. زنها دماغهایشان را چروک کردند و قیافه های عجیب و غریب به خود گرفتند. از آنان پرسیدم: خب، خانوم ها، کدام یک از شما میل دارید با چنین مردی ازدواج کنید؟ از هو کردنها و سود زدنهایشان جواب خود را گرفتم: خب، از اینکه تصمیمتان را گرفتید خوشحالم، اما من یک چیزی را درباره این آقایون فراموش کردم که اضافه کنم. مرد اول که همگی شما خواهان ازدواج با او بودید، یک مأمور زباله شهرداری است و مرد دوم که همگی او را هو کردید، یک مولتی میلیونر است که در سراسر دنیا خانه‌های متعدد و قایق‌های تفریحی فراوان دارد و معاشران او نیز اشراف و اعیانند. زنها با حالتی شوک زده که حاکی از شرمندگی آنان بود به من نگاه کردند. من آنان را گول زده بودم تا با طرز فکرهای خاص خود در رابطه با ثروت و شهرت رو در رو قرار بگیرند. با اینکه مرد یک در ابتدا فوق‌العاده به نظر می‌آمد، همگی خانوم‌ها با این پیشنهاد که با یک مأمور جمع‌آوری زباله شهرداری برای شام بیرون بروند مشکل پیدا کردند و با اینکه آقای دو خیلی عجیب و غریب به نظر آمده بود، این طور شد که دعوت شام از طرف یک فرد میلیونر غیر قابل چشم پوشی بود. چگونه گول مادیات را می‌خوریم؟ در اجتماع ما جایی که تاکید بیشتری روی ظواهر است تا قناع و موفقیت‌های درونی، غالباً به هنگام انتخاب همسر مستعد آنیم که به وسیله مادیات اقوا شویم یا به قول خودمان اجازه می‌دهیم که متأثر از عوامل زیر باشیم: پول فرد، سبک زندگی او، ظاهر او، قدرت و نفوذ او، شغل او و شهرت او، با اینکه میل داریم باور کنیم که ارزش‌های ما ممتاز بودند و عوامل فوق تأثیری در انتخاب ما ندارند، اما مشکل میتوان باور کرد که انتخاب‌های ما تماماً از تأثیرات فوق به دور باشند. به عنوان یک زن برایم دردناک است که ما زنها در طول تاریخ بسیار تضعیف شده ایم، به طوری که ازدواج با مردان مشهور یا ثروتمند را ترجیح می‌دهیم و به دنبال آنیم که به مردانی که از لحاظ اجتماعی شغل‌های مهم و با اسم و رسم دارند شوهر کنیم، یا همسری می‌خواهیم که ماشینی خوشگل داشته باشد تا ما با اینها احساس با ارزش بودن کنیم، به جای اینکه حس ارزشمند بودن را از درون خود بجوییم. گرچه زمان عوض شده است و میلیون‌ها زن در حمایت از تأمین خانواده‌هایشان مشارکت دارند، اما با این حال ما هنوز نیز به شکل زیادی از حد و بی‌تناسب به پول و شهرتی که مردان به ما می‌دهند ارج و اعتبار می‌نهیم و در تمامی این میان از کشف قلب، روح و عواطف درونی مردان خود غافل می‌مانیم. وقتی زنی به دوست دیگرش که هم جنس اوست خبر می‌دهد که به تازگی با مردی ازدواج کرده است، به احتمال قوی اولین سؤال او این خواهد بود: شغلش چیست؟ وقتی که زنی دوست دیگرش را که همجنس اوست ملاقات می کند و مطلع می شود که او شوهر کرده است، احتمالاً خواهد پرسید که شوهرتان چه کاره است؟ بارها دیدم که بسیاری از زنان به این قبیل سوالات از روی شرمندگی پاسخ می دهند. مثلا اگر شغل شوهرشان به اندازه کافی آبرومند یا اسم و رسم دار نباشد، خواهند گفت: اوه، اون فقط یک فروشنده است، یا خب راستش الان توی یک مغازه پوشاک کار می کند، اما داره کلاس میره تا بتونه وارد معاملات ملک و غیره بشه. و چه به کرات که شنیدم والدین من یا پدر بزرگ و مادر بزرگ های من فلان زن را که ازدواج خیلی خوبی کرده است توصیف می کنند که آره چه شوهری کرده، نه به این معنا که با مردی با محبت و مهربان ازدواج کرده، بلکه به این معنا که زن مردی با شغلی خوب و با اسم و رسم و پولدار شده است. به طرز مشابهی مردان زیادی نیز هستند که برای پول یک زن با او ازدواج می کنند، اما اغلب این گونه است که مردان بیشتر به زیبایی زن توجه دارند تا به حساب بانکی او. وقتی که یک مرد به دوست همجنس خود می گوید که می خواهد با زنی ازدواج کند، اولین سوال او چیزی شبیه این خواهد بود: چه قیافه ای دارد؟ هر بار که برای گروه مردان سخنرانی دارم، به آنان یادآور می شوم که به همان اندازه که اگر روی ماشینشان و یا میزان پولشان قضاوت شود متنفر هستند، ما زنها نیز از این موضوع که بر اساس قیافه من در فلان دامن یا اندازه سینه های من خواستنی یا نخواستنی باشیم تنفر داریم. خطرهای گول مادیات را خوردن. دوستی 34 ساله دارم که در اینجا او را رابین خواهیم نامید. رابین مدام روابطی ناخوشایند و غیر ارضا کننده داشت، به این دلیل که مدام به دام مادیات اشخاص می افتاد. رابین دوست داشتنی و جذاب است و من نمی توانستم بفهمم که چرا همیشه مردهایی را پیدا می کند که تفاهم چندانی با او ندارند. من به مردانی که او انتخاب می کرد توجه کردم و متوجه مشکل او شدم. رابین هرگز با مردی که وضع مالیش خوب نبود و زندگیش خالی از زرق و برق بود نمی پرید. او به دنبال مردهایی بود که ماشینهای آنچنانی و شغلهای کلاس بالا داشته باشند و عادتها و علایقشان گران قیمت باشد. وقتی از او می پرسیدم که روابط او به چه منوال بوده است، معمولاً اینطور جواب می داد که به کدام رستوران رفتند و یا برای تعطیلات آخر هفته در کدام تفریحگاه ریخت و پاش کردند. او به خیال خود مادامی که در سواحل پام اسپرینگ حمام آفتاب می گرفت و برای اسکی به اسپن می رفت و در قمارخانه های مکزیک بازی می کرد رابطه ای مطلوب داشته است. شور و هیجان مادی رابین یک یا دو ماه ادامه می‌یافت و سپس پایان می‌گرفت، زیرا از این پس دیگر مجبور بود با واقعیت‌های ماهیت آن فرد که در بسیاری از موارد فاقد هر گونه حس تعهد و توانایی بیان احساسات بود و به جز اینکه به قیافه‌اش فکر کند و نگران اینکه او را با چه کسی دیدند باشد، به چیز دیگری نیز نمی‌اندیشید. در این اوقات راوین معمولاً رابطه را پایان می‌داد یا افسرده می‌شد و هرگز نمی‌توانست بفهمد که چرا نتوانسته است مردی فوق‌العاده را پیدا کند که با او ازدواج کند. اما چند هفته بعد مجدداً به یک مهمانی پرزرق و برق و فانتزی در بیورلی هیلز دعوت می‌شدند و این چرخه را مجدداً با شخص دیگری از سر می‌گرفت. حتی اگر آنقدر خوششانس باشید که لقمه چربی نصیبتان شود، خود این واقعه ممکن است نتیجه عکس بدهد. تلفنی را که به یکی از برنامه‌های رادیویی‌ام شده بود هنوز به یاد دارم. آن زن در وضع بدی بود و چنین توضیح داد: با شوهرم موقعی که پیمانکاری موفق بود ازدواج کردم. قبلا فقط 6 ماه بود که او را می شناختم. به نظر می رسید که به من علاقه‌مند شده باشد. مرتب به من با سفرهای مهیج و هدیه‌های گران قیمت و غیره عشق می ورزید و سر از پا نمی شناخت. یک عروسی خیلی بزرگ و ماه عسلی 1 ماهه در اروپا داشتیم. اما سال گذشته کار صنعت ساختمانسازی به دلیل رکود اقتصادی کساد شد. باربارا، جاذبه ام را نسبت به او از دست دادم و احساس گناه می کنم، زیرا می دانم که او واقعا مرا دوست دارد، اما من فکر می کنم که هیچ وقت او را دوست نداشتم. من عاشق سبک زندگی و مزایای جنبی زندگی با او شده بودم. حال چه کار کنم؟ این زن اشتباه 5 را از راه دشوارش آموخت. وقتی همسرتان را صرفاً بر اساس مادیات و نه بر اساس معنویات انتخاب می کنید، به رابطه نادرست وارد می شوید. بارها مردان مجردی را می بینم که از این موضوع شکایت می کنند که گرچه صادق، مهربان و وفادارند و به دنبال آنند که پایبند ازدواجشان باشند، اما زنها اعتنای چندانی به آنها ندارند، تنها به این دلیل که زیاد پولدار نیستند و یا شغل آنچنانی ندارند. و چه به کرات دیدم که به طور مثال مردی می گوید من در یک سوپرمارکت کار می کنم، یا فروشنده کفش و یا کارمند بانک هستم و برای بسیاری از زنها جذاب هستم، اما همین که متوجه می شوند که شغلم چیست، در سمت مخالف شروع به دویدن می کنند. این چنین زنانی ترجیح می دهند که با یک دکتر که ماشین مرسدس بنز سوار می شود و یا یک وکیل ازدواج کنند، حتی اگر با آنها مثل آشغال رفتار شود، تا اینکه سوار فولکس واگن مدل 9 سال پیش من شوند و مثل یک شاهزاده با آنها رفتار شود. من به این مردان رنجیده خاطر حق می دهم. میلیون ها مرد یا زن فوق‌العاده وجود دارند که فقط منتظر آنند که عشقشان را با ما تقسیم کنند، اما با تصویر ذهنی ما از لقمه چرب که این نیز به نوبه خود ریشه در برنامه ریزی احساسی ما دارد، همخوانی و مطابقت نداشته باشند. عین این نکته نیز درباره مردانی مصداق دارد که شکایتشان این است که نمی توانند زنهایی باهوش و مهربان را پیدا کنند و در این حال ملاک و مبنای انتخابشان را صرفاً زیبایی و جذابیت فیزیکی و جسمانی قرار دادند. اگر در جستجوی خود به دنبال همسر مناسب دچار سرخوردگی و دلسردی شده اید، توصیه من به شما این است که توجه خود را بیشتر به کسانی معطوف کنید که به طور معمول با تعریف شما از همسر مطلوب فاصله دارند. این امکان وجود دارد که به طرز شگفت انگیزی شگفت زده شوید. اشتباه 6. تعهد را بر تفاهم مقدم دارید. سال 1963 می باشد. در کلاس 6 ابتدایی نشستم و به آن طرف به رابرت اسمیت، پسری که دیوانوار به او علاقه‌مند هستم، خیره شدم. او از این موضوع اطلاعی ندارد. اگر داشت مطمئن هستم که اصلا خوشحال نمی شد، چرا که حتما مرا نمی پسندید. من لاغر مردنی هستم و موهایم را دم موشی بافتم و زشت‌ترین عینک دنیا را بر چشم دارم. اما این موضوع آنقدرها نیز مهم نیست، چرا که من به خود قول دادم که عاشقش باشم و توجه چندانی به آنچه معلم می گوید نیز ندارم. چرا که سرگرم چیزی به مراتب مهمتر هستم. در دفتر کلاسور خود مشغول تمرین نوشتن هستم. باربارا اسمیت، رابرت و باربارا اسمیت، خانم رابرت اسمیت، خانم و آقای رابرت اسمیت. در آن زمان فقط 12 سال داشتم، اما از همان زمان مشغول نوشتن اسم خود با اسم فامیل او بودم. بارها و بارها آن را می نوشتم تا آنجا که دستم خسته می شد. اطمینان دارم که رابرت اسمیت هیچگاه بویی نبرد که برای من چه نقشه هایی در سر داشتم، اما گمان کنم که حالا دیگر بداند. اگر شما زن هستید احتمالاً خندتان گرفته است، از آنجا که به احتمال قوی شما نیز همین کار را کرده اید. در سنهای پایین آموخته ایم که تصور کنیم ازدواج کرده ایم و زندگی خوشبختی داریم و ازدواج مهمترین قسمت داستان است و اینکه با چه کسی از درجه دوم اهمیت برخوردار است. این اولین تجربه من از مقدم شمردن تعهد بر تفاهم بود و متاسفانه بار آخر هم نبود. من متخصص این بودم که عاشق عاشق شدن بشوم، مانند بسیاری از مردان و زنان دیگر. پیش از آن که به این موضوع که آیا این فرد واقعاً برایم مناسب است یا نه توجهی داشته باشم، به طرزی جدی در روابط درگیر می شدم. از کجا مطمئن هستید که آیا شما خود مرتکب چنین اشتباهی می شوید یا خیر؟ در زیر برخی از نشانه های هشدار آورده شده است. 1. ظرف همان 1 ماه اول با همسر آیندتان رابطه جنسی برقرار می کنید. فصل 9 بیشتر در این مورد صحبت خواهیم کرد. 2. ظرف 3 یا 4 ماه اول با یکدیگر عروسی می کنید. 3. ظرف همان چند هفته اول اطمینان پیدا می کنید که این شخص همان همسر مطلوب شماست. 4. عمق و شدت احساساتتان به طرز نامتناسبی در مقایسه با مدت زمانی که با یکدیگر آشنا بوده اید بیشتر است. 5. ظرف همان چند هفته اول متوجه می شوید که همان کارهایی را می کنید که در روابط گذشتتان انجام می دادید، همان روابطی که فکر می کردید تا ابد ادامه خواهند داشت. 6. ظرف همان هفته های اول شروع به خیال بافی، رویا پردازی و یا حتی برنامه ریزی برای آخر سال و یا باقی زندگیتان و اینکه چگونه آن را با نامزد خود خواهید گذراند می کنید. اگر قرار است که به زودی با کسی ازدواج کنید و یک یا تعداد بیشتری از نشانه های هشدار فوق را مشاهده کرده اید، وحشت زده نشوید. این موضوع لزوماً به آن معنا نیست که دارید خیلی تند می روید یا اینکه رابطه تان سرانجامی نخواهد داشت، اما این احتمال وجود دارد که پیش از آن که او را خوب شناخته باشید، از لحاظ روحی و احساسی نسبت به او متعهد شده باشید و نیز اینکه می بایست با احتیاط بیشتری حرکت کنید و شتاب زده نباشید. احتمال اینکه مرتکب اشتباه 6، تعهد مقدم بر تفاهم بشوید، وجود دارد اگر بیشتر مایلید متأهل باشید تا مجرد. از خواستگاری و آشنایی با مردها یا زنهای دیگر خسته شده اید و آرزومندید که دیگر سرانجامی بگیرید. هنگامی که بچه بودید دوستتان نداشتند و یا اینکه شما را ترک کردند. هنگامی که تنها هستید احساس سردرگمی می کنید. از جانب دیگران جهت یافتن شریک زندگیتان تحت فشار هستید. شما یک زن هستید و احساس می کنید که ساعت بیولوژیک شما به زودی از کار خواهد افتاد. سن باربریتان رو به اتمام است. تنها فرد گروه دوستانتان هستید که هنوز ازدواج نکرده است. کودک درون تنهایی دارید که شدیداً نیازمند احساس تعلق و دوست داشته شدن است. بسیار ایدئالیست و کمالگرا هستید و به سادگی در هر کس چیزی دوست داشتنی پیدا می کنید. داستان باربارا. وقتی دختر بچه کوچکی بودم، شاهد آن بودم که چگونه مادرم احساس ترک شدگی و تنهایی می کرد. از آنجا که پدرم مدام با زنهای دیگر بیرون می رفت، به جای آن که در خانه کنار همسر و خانواده اش باشد، پدرم را بسیار دوست داشتم و مانند بیشتر بچه هایی که در یک ازدواج بد گیر افتادن، نمی فهمیدم که چرا پدرم هنگامی که به او احتیاج داشتیم در کنار ما نبود. وقتی 11 ساله بودم، روزی مادرم من و برادرم را به آشپزخانه که در طبقه پایین بود صدا زد و به ما گفت که او و پدرم می‌خواهند از یکدیگر جدا شوند. وحشتناک‌ترین کابوس من به حقیقت پیوسته بود. در آن زمان باربارای کوچک ناخودآگاه تصمیمی گرفت. وقتی که بزرگ شدم، مردی را آنقدر دوست خواهم داشت که هیچگاه فکر ترک کردن مرا هم نکند. 10 سال گذشت. 21 ساله بودم که مرد جوانی را ملاقات کردم که به من گفت مرا دوست دارد و می خواهد با من ازدواج کند. فقط 5 ماه بود که او را می شناختم و چیزهای زیادی درباره اش نمی دانستم. اما هیچ کس هرگز قبلاً به من پیشنهاد ازدواج نداده بود. بنابراین خودم را چشم بسته در رابطه با او انداختم و خود را متعهد و پایبند او کردم. من عاشق آن مرد نبودم، بلکه عاشق بودن و عشق ورزیدن بودم. 1 ماه بعد از آن را گریستم و گریستم. هرگز لحظه‌ای درنگ نکردم تا از خود بپرسم که چرا بدین حد احساس فلاکت و بدبختی می‌کنم. از آنجا که بسیار سرگرم برنامه ریزی یک عروسی و ماه عسل بودم، من مأموریت داشتم که بهترین ازدواج دنیا را بکنم و مهربان‌ترین شوهر دنیا که تا آن زمان کسی ندیده بود را داشته باشم. هرگز روز عروسیم را فراموش نخواهم کرد. سال پیش از آن را مدام سعی کرده بودم که بدون عینک این سو و آن سو بروم و از آنجایی که شدیداً نزدیک بین بودم، تقریباً در عمل مثل نابینایان بدون اینکه جایی را ببینم راه می رفتم. حال لباس مطلوبم را بر تن دارم و به قربانگاه خود نگاه می کنم که می دانم نامزدم در آنجا منتظرم ایستاده است و تنها چیزی که از او می بینم یک لکه تار و مبهم است. این همان کسی بود که می خواستم با او ازدواج کنم. موزیکی فوق‌العاده شروع شد و من از راه رو پایین آمدم و به طرف آن لکه تار و مبهم که قرار بود شوهرم باشد حرکت کردم. 1 سال از ازدواج ما نگذشته بود که از او طلاق گرفتم. لزومی نمی بینم بگویم بعدها کشف کردم شوهرم آن مردی نبود که من می پنداشتم، یا به عبارت دقیق تر مردی نبود که من می خواستم باشد. من تنها از لحاظ چشمی کور نبودم، بلکه از نظر احساسی نیز کور شده بودم. در طول 15 سال بعد این الگو را بارها به طرز دردناکتری نیز تکرار کردم. مردی را می دیدم، یک قول فوری به او می دادم و چشمانم را باز می کردم و می دیدم که برای یکدیگر مناسب نیستیم و ازدواجمان با شکست مواجه می شد. بدون اینکه از خود بپرسم که آیا کسی برایم مناسب است یا نه، بی هیچ قید و شرطی به او قول ازدواج می دادم و به همین دلیل بود که مرتباً در روابطم شکست می خوردم. از فرط استیصال خواستار آن بودم که رابطه موفقی داشته باشم، دقیقاً به همان گونه‌ای که کودک درونم روزی می‌خواست کمک کند تا پدر و مادرش ازدواج موفقی داشته باشند. 5 سال پیش آخرین ارتباط‌هایم نیز پایان یافت و قلبم به مراتب بدتر از گذشته شکست. ناگهان در تاریکی غم و اندوهم همه چیز به یک باره برایم روشن شد. من آن دختر کوچک درونم را دیدم که فقط می‌خواست کسی را دوست داشته باشد، صرف نظر از اینکه آیا آنان هم او را دوست داشتند یا خیر. من آن زنی را دیدم که خیلی چیزها برای دادن به دیگران داشت، اما قادر نبود چیزی به خودش بدهد. من آن آموزگاری را دیدم که همگان را در به دست آوردن عشقی که استحقاقش را دارند تشویق می کرد، اما با وجود این مرتباً در روابط خودش به چیزی به مراتب کمتر از آنچه به راستی مستحق آن بود قناعت می کرد. و نهایتاً با دیدن حقیقت بود که راه رهایی از این الگو را دریافتم. ظرف 4 سال گذشته در بهترین و سالمترین رابطه تمام زندگیم بودم. من و همسرم پیش از آن که تعهد مقدم بر تفاهمی به یکدیگر بدهیم، وقت قابل ملاحظه‌ای صرف کردیم و من در خلال این زمان سعی کردم تا اطمینان حاصل کنم که آیا به دنبال همان چیزی بودم که واقعاً می‌خواستم و اینکه آیا به آن دست خواهم یافت یا خیر. هرگز تا به این حد مراقب نبودم یا از کسی که قرار بود همسرم باشد به این میزان سوال نپرسیده بودم و درباره بسیاری از مسائل با او صحبت و گفتگو نکرده بودم، اما حوصله و تلاشی که به خرج دادم نتیجه بخش بود. حال پیش از آنچه که بتوانم تصور کنم دوست داشته می‌شوم. می‌خواستم شما را نیز در داستان خود شرکت دهم تا شما نیز بتوانید دلیل این را که چرا نگاشتن این کتاب تا بدین حد برایم مهم بوده است درک کنید. هر آنچه را که در این کتاب از آن صحبت کردم خود نیز انجام داده و آزمودم. هر راه حلی را که به شما پیشنهاد می کنم خود نیز هر روزه در زندگی شخصی خود به کار می برم. به جرأت می توانم بگویم که راه خروج از تاریکی تنهایی را یافتم و امیدوارم که با قسمت کردن سفر خودم با شما توانسته باشم به شما در یافتن راه خود به سوی رهایی و آزادی کمک کنم. بخش دو، دوری از فرد نامناسب، صفحه 187. این بخش از کتاب عواملی را که منجر به شکست رابطه می شوند به شما خواهد آموخت. در فصل 5-10 نوع رابطه که به درد و یأس می انجامد به بحث و بررسی گذاشته می شود. در فصل 6 برخی نقطه ضعف‌های مهلک را که به مشکلاتی جدی منتهی خواهند شد و باید در همسر خود مراقبشان باشید معرفی می کند و سرانجام در فصل 7 درباره بمب‌های ساعتی تفاهم آموزش‌های مهمی به شما داده خواهد شد. شرایطی که به طور ذاتی در روابط شما وجود داشته ناگهان بروز می کنند و موجب خود تخریبی رابطه می شوند. مطمئنم که پس از خواندن این فصل‌ها قادر خواهید بود تا روابط گذشته، حال و آینده خود را با وضوح، صراحت و صداقت بیشتری ارزیابی کنید. امیدوارم که از خواندن این کتاب لذت ببرید. فصل 5، صفحه 189. 10 نوع رابطه که سرانجامی نخواهند داشت. اگر بخواهیم تعداد روابطی را که در تمام سالیان مشاوره، تدریس، سمینارها، اجرای برنامه‌های رادیویی و میزگردهای تلویزیونی شاهد بودم بشمارم، حاصل رقمی نجومی خواهد بود. داستان‌های بیشماری درباره مشکلات گوناگونی شنیدم که تصور آن را هم نمی‌توانید بکنید. در ضمن کار با بسیاری از مردم به منظور کمک به درک اینکه چرا روابطشان آنگونه که می‌خواستند نشد، به برخی الگوها و روابط احساسی به خصوص برخوردم که از همان ابتدا محکوم به شکست بودند. همین که هر کدام از این 10 نوع رابطه را می‌خوانید، به انتخاب‌های عشقی گذشته و نیز روابط فعلی خود و همچنین روابط اعضای خانواده و دوستان نزدیکتان بیاندیشید. آن 10 نوع رابطه اینها هستند. 10 نوع رابطه که سرانجامی نخواهد داشت. 1. رابطه‌ای که در آن بیش از آنچه نامزد یا همسرتان به شما عشق می‌ورزد، شما به او عشق می‌ورزید. 2. رابطه‌ای که در آن کمتر از آنچه نامزد یا همسرتان به شما عشق می‌ورزد، شما به او عشق می‌ورزید. 3. رابطه‌ای که در آن عاشق توانایی‌های بالقوه نامزد یا همسر خود هستید. 4. رابطه‌ای که در آن مأموریت نجات نامزد یا همسرتان را به عهده دارید. 5. رابطه‌ای که در آن به نامزد یا همسر خود به عنوان یک الگو و آموزگار چشم دوخته اید. 6. رابطه‌ای که در آن به دلایل بیرونی شیفته نامزد یا همسر خود شده اید. 7. رابطه‌ای که در آن شما و نامزد و همسرتان از تفاهم جزئی برخوردار هستید. 8. رابطه‌ای که در آن نامزد یا همسرتان را از روی سرکشی و عصیان انتخاب کرده اید. 9. رابطه‌ای که در آن نامزد یا همسرتان را به عنوان عکس العملی در برابر همسر قبلیتان انتخاب کرده اید. 10. رابطه‌ای که در آن نامزد یا همسر شما در دسترس شما نیست. نکته مهم، اگر پس از آنکه این فصل را خواندید، گمان می‌کنید که در یکی از این 10 نوع رابطه هستید، سعی کنید کمک بگیرید. با خانواده و یا دوستان نزدیک خود صحبت کنید، نزد مشاور یا روانشناس بروید تا به شما کمک کند بفهمید که آیا عاقلانه است به رابطتان ادامه دهید یا باید به رابطتان خاتمه دهید. رابطه نوع 1، رابطه ای که در آن بیش از آنچه به شما عشق می‌ورزند عشق می‌ورزید. احتمالاً این احساس برایتان آشنا است. شما عاشق هستید اما از احساس طرف مقابل خود مطمئن نیستید و این طور میپندارید که با یکدیگر زوج مطلوبی خواهید بود، اما او آنقدرها هم از رابطهش با شما هیجان زده نیست. وقتی که در کنارتان نیست مدام به او فکر میکنید، اما این طور به نظر میآید که او بدون شما مشکل چندانی ندارد. اینها به چه معنا هستند؟ پاسخ: شما در رابطه ای هستید که موفق نخواهید بود. در هر رابطه ای لحظات، روزها و حتی زمانهای طولانی تری وجود دارند که در خلال آنها یکی از طرفین رابطه نسبت به دیگری احساسات قوی تری را تجربه می کند و این طور به نظر می آید که عاشق تر باشد. در یک رابطه سالم، این قطبیت به طرزی متناوب بین دو طرف جابجا می شود، به طوری که هر دوی آنها به نوبت دیگری را تعقیب می کند و خود نیز تعقیب می شود. در این قبیل روابط سالم، رقص روحی به شکل بسیار ظریفی اتفاق می افتد. درس همچون مدی که به آرامی در ساحل پیش روی می کند و سپس به تدریج به سمت اقیانوس باز می گردد. گرچه یک رابطه هنگامی که فقط یکی از طرفین بیشتر اوقات از لحاظ روحی تعقیب کننده و دیگری تعقیب شونده باشد سالم نیست و از تعادل خارج شده است و محکوم به شکست خواهد بود، چگونه بدانید که همسرتان به شما عشق می‌ورزد یا خیر؟ در زیر برخی از نشانه‌های هشدار آورده شده است. این نشانه ها حاکی از آن است که شما در رابطه ای با عشق بیشتر از آن که به شما عشق می‌ورزند قرار گرفته اید. برای جملاتی که بیشتر